أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والعمد الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اقوال مختلف در این بحث که عند تخصیص عام فی زمانه و شک بعد از انقضای زمان تخصیص آیا مرجع عام هست یا استصحاب حکم مخصص، بعد از اینکه تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و تفصیل مرحوم نائینی مطرح شد، به مناسبت اونچه که در کلام مرحوم شیخ در رسائل و در کلام مرحوم آخوند در کفایه بحث به ظاهر عبارت اومده، این بحث مطرح شده که آیا در تقسیم عام به اقسام عموم زمانی که عموم زمانی که در ثبوت حکم ملحوظ هست، در تقسیم این عموم زمانی که در ثبوت حکم ملحوظ هست، آیا در مقابل عموم استقراری و انحلال احکام به تعدد موضوعات در مقابل عموم استقراری آیا یک قسم از عموم وجود دارد که از او تعبیر به عموم مجموعی می شود، یا اینکه نه در مقابل عموم استقراری و انحلال احکام به تعدد موضوعات دو قسم تصویر می شه که یکی عموم مجموعی باشه، دیگری استمرار حکم واحد در موضوع واحد در طول زمان باشه، هم استمرار درش ملاحظه شده، استمرار درش وجود داره، در عین حال انحلال حکمی هم نیست و مجموعیتی هم در کار نیست. آیا در مقابل عموم استقراری و انحلال احکام دو قسم وجود داره یا یک قسم وجود داره؟ خب همونطور که اشاره شد، مرحوم آخوند بعد از اینکه در حاشیه کفایه، بعد از اینکه مراد مدعای خودشون را اثبات کردن که در مواردی که زمان ظرف باشه برای استمرار حکم ما نمی توانیم به عام تمسک بکنیم بلکه مرجع استصحاب هست، یه عبارتی داره که در اون عبارت تصریح می فرماید به این که مقصود ما از جایی که زمان ظرف برای ثبوت حکم هست، مقصود این نیست که اینجا اطاعت و عصیان مستقل، اطاعت و عصیان واحدی وجود داشته باشد، نه، ممکنه در موارد استمرار ممکنه جوری فرض بشود ثبوت حکم که مجموعاً یک اطاعت و یک عصیان داشته باشه که بشود عموم مجموعی، ممکنم هست به نحوی تصویر بشود که اطاعتها و عصیانهای متعدد داشته باشه. عبارت متن عبارت مرحوم آخون اینه، فرموده ثم لا یخفا انه لا ینافی استمرار حکمه علی وحدته تعدد و اطاعته و معصیته. استمرار حکم علی وحدته منافات با تعدد اطاعت نداره، بلکه تعدد اطاعت ممکنه بگیم مقتضای استمرار هم هست. بله، در مواردی که استمرار در طرف محکومون به عقص شده باشه مثل این که امر به جلوس الی زمان کذا بکنه و منحل نشه من دون انحلال الی مطلوبیت الجلوس فی کل آن من آناتهی بل علا ان یکون به تمامهی مطلوبن واحدا، اینجا لا یکون الا اطاعت واحده. مجموع جلوس در طول مثلا دو ساعت، در طول دو ساعت به عنوان یک مطلوب حساب بشه، اینجا از مواردی است که استمرار وجود داره و مطلوب و مطلوب واحد هست، اطاعت واحده و عصیان واحده داره. اطاعتش به اینه که در کل دو ساعت اونجا بنشیند. اگر یه قسمتی از دو ساعت تخلف بکنه دیگه اون اطاعت نسبت به مجموع حاصل نشده. اینا فرموده بعضی از موارد استمرار از این قبیله، ولی اون استمراری که ما در مقابل عموم استغراقی گذاشتیم همه جا از این قبیل نیست. این فرمایش مرحوم آخونده. همونطور که دیروزم اشاره شد در کلام مرحوم امام هم به صراحت این اومده که فرمودن ورود عام در دلیل حکم علا انهایی هست، این سنه را مستقلن در مقابل همدیگه قرار دادن. قسم اول جاییست که به نحو استغراق باشد، فی کل یومن اکرام، فی کل یومن موضوع مستقل برای ثبوت وجوب هست برای حکم، و طبعا اطاعتهای مستقلی، اسیانهای مستقلی داره. این یه صورت ثالثه هم که عموم مجموعی هست، معلومه که اینجا یک موضوع بیشتر نیست که مجموع به ما هو مجموع هست و بله حکمم حکم واحده. ثالثش همونیست که مرحوم آخون فرموده، ثالثش این که زمان ملاحظه میشه به نحو استمرار مستمرن علی نحو تحقق استمراریش، که این در مثل اوف بالعهود تصویر میشود که به معنای وجوب وفا مستمرن به دائمنه، ولی وجوب وفا مستمرن در احتمال سوم نه به معنای وجوب وفا فی کل یوم مستقلن هست که قسم اول باشه، و نه به نحو عام مجموعی هست که قسم دوم باشه، بلکه یه چیزی برای اون دو و در مقابل این دو هست. خب این بله اون چی که بله در کلام مرحوم آخون و در کلام مرحوم امام در این قسمت اومده که در مقابل عموم استغراقی دو قسم تصویر فرموده ان، نه اینکه فقط یک قسم باشه. آیا این مطلب تمامه یا اینکه تمام نیست؟ اشکالی که در این قسمت وارده عبارت از اینه که با توجه به این که اون متعلق اون چی که به عنوان متعلق حکم قرار داده شده، مثل جلوس در همون مثال، جلوس در همون مثال مرحوم آخون، یا وفاء وجوب وفایی که در کلام مرحوم امام به عنوان مثال زده شده، به هر حال اون چی که به عنوان متعلق ملاحظه شده با توجه به این که وجودات متعددی دارد ولو من حیث زمان، ولو به لحاظ در طول زمان وجودات متعددی دارد، جلوس در ساعت اول، در ساعت دوم، در روز اول، در روز دوم، وجودات متعددی داره. این اونی که به عنوان متعلق ملحوظ هست وجودات متعددی داره، با توجه به اینکه وجودات متعددی داره در از نظر مطلوب بودن برای مولا و اتصاف به حیثیت مطلوبیت، یا اون چه که مطلوب هست صرف الوجود این متعلق هست به طوری که در یک زمان محقق شده کافی هست و بلا در زمان دیگر مکلف او رو ایجاد نکنه، یا همه وجودات او خواسته میشه. همه وجودات او هم خواسته میشه یا به نحویست که کل من الوجودات مطلوبیت مستقل داره، هر وجودش مطلوب مستقل داره و شارک همه رو میخواد، از باب تعدد احکام متعدد، از باب تعدد احکام هم هر کدوم از اینها ملاک مستقل داره، هر وجودی از این متعلق ملاک مستقل داره و طبعا طلب مستقل به او تعلق میگیره، یا به این نحوه یا اینکه نه تمام وجودات را میخواهد به خاطر اینه که ملاک متقوم به مجموع من حیث المجموع هست، متقوم به مجموع من حیث المجموع هست، یک وجود به تنهایی ملاک نداره، بلکه اونی که ملاک دارد جمع بین این وجودات هست. این باشه، این سر از عموم مجموعی در میاره. در این در مواردی که متعلق وجودات متعدد داره، همونطور که خود مرحوم آخوندم در بحث اطلاق و تقلید در غیر اون تقسیم کرده، به هر حال یا اونی که حامل ملاک هست صرف الوجوده یا تمام وجودات، تمام وجودات هم یا به نحو انحلال که هر کدوم از اینا ملاک مستقل داره، یا ملاک بر مجموع به ما به مجموع هست، مجموع به ما مجموع سر از عموم مجموعی در میاره. خب بر این اساس این یکی از اینا باید باشه. حالت سومی در اینجا وجود نداره که بخواهیم فرض بکنیم که حکم برای این موضوع ثابت هست، حکم واحد هست، ولی در این حال در روز اول اطاعت نسبت به این حکم واحد تحقق پیدا میکنه، روز دوم که ترک شده این متعلق، اینجا بله معصیت نسبت به همون حکم واحده. به هر حال یا ملاک متقوم به مجموع به مجموع هست، یا متقوم به تمامه، یا صرف الوجوده، یا این در حکم تکلیفی معنا نداره که ما بگیم که در مقابل این سه قسم، اون قسم صرف الوجود، اون دیگه در اگه مطلوب صرف الوجود باشد و ملاک در صرف الوجود باشه دیگه درش استمرار نپابیده، اونو او از بحث استمرار خارجه. در مواردی که استمرار مطلوبیت داشته باشه، استمرار موضوعیت داشته باشد، استمرار در جای موضوعیت دارد که تمام افراد مطلوبیت داره، منتها مطلوبیت تمام افرادم یا به نحوی است که هر کدوم از اینها مستقلا مطلوبیت داره که سر از عموم استقلاقی در میاره، یا مجموع به هم و مجموع مطلوبیت داره، ملاک قائم به مجموع به هم و مجموع هست، طبعا میشه سر از عموم مجموعی در میاره. ولی اینکه بگیم موضوع در اینجا موضوع واحد هست و حکمش هم حکم واحده، در این مورد حکم تکلیفی معنا نداره. موضوع واحده بالاخره اون متعلق به وجود، به صرف الوجودش موضوع هست یا به تمام الوجود، یکی از اینا خارج نیست دیگه. نمیشه بگیم که به وجود به نحو وجود مهمل که معنا نداره، وجود مهمل نسبت به صرف الوجود، از جهت صرف الوجود، از جهت مطلق الوجود، این که معنا نداره. بالاخره یا در صرف الوجود ملاک هست یا در تمام الوجودات ملاکه. این حالت سوم در حکم تکلیفی معنا نداره. روی حساب این قسم سوم رو در حکم تکلیفی ما نمیتونیم ملتزم بشیم. بله نسبت به احکام وضعی که حکم میرود روی موضوع مفروض الوجود و علا تقدیر وجود موضوع حکم برای او جعل می شود، در اون موارد اگر این موضوع وجودات متعددی داشته باشه، زمانهای متعددی داشته باشه، در اون نسبت به زمانهای متعدد لازم نیست که حکم به تعدد پیدا کنه، به تعدد این زمانها. روی حساب در مثال نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر، مثال برای استصحاب در شعبه حکمیه هست، این آب متغیر، آب که نجاست پیدا میکنه، مادامی که این تغیر در این آب هست نجاست هست، هر وقت که تغییر زائل شد نجاست زائل میشه. اینجا تقسیم به صرف الوجود اینا معنا نداره، مادامی که این موضوع موجود هست حکمش هم موجوده، در حکم وضعی معنا دارد که ما بگوییم شیء واحد در اگر در ازمنه طولانی در مدت مدیدی از زمان حکم داشته باشه، در عین این که موضوع واحد هست، حکم واحد هست، در عین حال عموم مجموعی هم در کار نباشه. یعنی برای اینکه نجاست برای ماء متغیر ثابت بشه، اگه این تغییرش مثلا 10 روز ادامه داره، ثبوت نجاست برای این ماء متغیر منوط به وجود این 10 روز با هم دیگه نیست. به هر مقداری که تغییر وجود داره در همون زمان نجاست هست، که اون زمان 1 ساعت باشه، 10 ساعت باشه، 10 روز باشه. اونجا معنا داره که ما حکم واحد را برای موضوع مستمر در طول زمان تصویر بکنیم، در عینی که حکم واحد هست، ولی در طول حکم به تعدد زمان حکم متعدد نمی شود، به تعدد زمان حکم متعدد نمی شود، در عین حال از باب عموم مجموعی هم نیست، یعنی مجموع هم دخالت در ثبوت و حکم نداره، در احکام وضعی معنا داره، اما در حکم تکلیفی معنا نداره. بالاخره یا تمام وجودات دخل در ملاک داره یا صرف الوجود. تمام وجودات هم یکی از این دو نحو بیشتر تمام وجودات هم یا به نحو استقراق یا به نحو مجموع. این حالت سوم در احکام تکلیفی معنا نداره. این تصویر این مطلبی که حالا اون به حالا اینجا این که مثال عفو بالعقود از چه قبیله، اگه ما بخوایم حساب بکنیم در ناحیه عفو وجوب وفا هست، به عنوان حکم تکلیفی میخوایم در نظر بگیریم یا حکم وضعی رو بخوایم در نظر بگیریم. اگه حکم تکلیفی که وفا کردم وجوب وفای به کل عبد، اگه اینو بخوایم حساب کنیم، این به نحو استمرار در زمان ملحوظ هست، وفای به عهد یعنی به نهایت رسوندن عقد، این عنوان به نهایت رسوندن عقد از زمان در همه زمانها لازم هست، که یا در اینجا اینکه در تمام زمانها لازم هست به عقد وفا بشه، یعنی وفای به عقد در مجموع زمانها مطلوبیت داره، به طوری که اگر یک زمان تخلف شده بعد بخواد عمل بکنه این وفا محقق نشده. یا اینجور میگیم که اصلا متفاهمه، اگه حکم تکلیفی باشه، بحث به اونجور که در کلمان مرموهای خویی اومده، باید به همین معنا هم بکنیم، چون انهای عقد وفا به معنای انهای عقده، یعنی عقد منهین ایجادش، منهین حدوثش تا ابد باید به پای او باشد، اما در یک زمان اگر تخلف کرد این دیگه انها حساب نمیشه. این تخلف در این وسط باعث میشه که عنوان انهای عقد صرف نکنه. یا میگیم که اونی که مطلوبیت دارد در طول زمان هست، یعنی مجموع به ما و مجموع ملاک دارد، چون عنوان وفا دلالت میکنه و اشاره داره به مجموع به ما و مجموع. یا اینکه نه، میگیم نه، وفای به عقد یعنی پایبندی در هر زمانی، رعایت کردن عقد در طول در زمانهای در هر زمانی لازمه، به طوری که اگر در زمان اول در روز اول رعایت بکنه این عقد را، این وفای در این روز انجام شده، در روز دوم اگر رعایت نکنه و برخلاف اون عقد کاری را انجام بدهد، اینجا وفا نکرد. اگه این از قبیل دوم باشه، حکم در این منحل هست به تعداد افراد. یه وفا کردن به عقد در طول زمان طبعا سر از عموم استقلاقی در میاره. دیگه یه حالت وسطی بین این دو که نه عموم استقراقی باشه و نه عموم مجموعی باشه تصویر نداره. اگر وفا حکم تکلیفی باشه اینه، اگر حکم وضعی باشه خب ارشاد به صحت و اینا، ارشاد به لزوم و عدم قابلیت للفسخ و اینا باشه، اون که دیگه امر معلوم است دیگه، اون اب نداره، اون برای اون اساس در حکم وضعی معنا داره که ما یه قسم دیگه فرض بکنیم از جهت از جهتی این که این حکم واحد در موضوع واحد به نحو مستمر به تعدد ازمان هم موجب تعدد حکم نمیشه. روی این حساب مثال بعد نجاست مای متغیر، مثال نجاست مای متغیر از مواردی است که حکم به تعدد افراد منحل نمیشه، به تعدد زمانها منحل نمیشه، ولی حکم تکلیفی منحل میشه. در هم بحث شبهه حکمیه، جریان استصحاب در شبهه حکمیه، همونجا هم در بله در کلام مرحوم آقای خویی هم به مناسبت این تذکر داده شد که اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه باشد، نهایتاً در مثالی مثل نجاست متغیر، مای متغیر بعد زوال تغییر میتونه شبهه حکم اینجا باشه، ولی در مثال وطی حائض که قبل از انقطاع دم حرام بود، بعد انقطاع شک در بقای حرمت میکنیم یا در شک در بقای حرمت و جواز وقت کسی میکنه، در اونجا استصحاب جاری نمیشه، چون احکام متعدد شده است به تعدد زمانها، اون مقداری را که حتی اگر استصحاب مجعول را کسی بلا معارض جاری بداند، در مثال نجاست مای متغیر میتونه استصحاب را جاری بکنه، اما در مثال وطی حائض نمیتونه استصحاب بقای مجعول را جاری بکنه، چون اونی را که متیقن بوده حرمت قبل انقطاع دم، حرمت حال رؤیت دم بود، چون حکم در اونجا حکم تکلیفی هست، به تعدد وجودات حکم متعدد میشه. اینجور نیست که وقتی در طول زمان به نحو مجموعی متعلق حرمت باشد تا باقی باشه، بلکه وجه فی کل زمان متعلق مستقل برای حرمت هست. اونی را که مورد یقین هست حرمت وجه حال رؤیت دم هست، اونی را که شک در او داره حرمت وجه بعد انقطاع دم و قبل از اختصال هست. اونجا دیگه استصحاب حتی مشهور قائل به جریان استصحاب هم نباید استصحاب رو در اینجا جاری بدونه. بنابرای کلام در یکم دونه سب عرض کردم، نه از باب شاهد عرض کردم که این بحث، این تعدد زمان در حکم تکلیفی موجب تعدد حکم میشه، یا به نحو مجموعی باید باشه، یا باید اگه به نحو مجموعی نبود، مجموع به عموم مجموع نبود، لا محاله باید حکم متعدد بشه، سر از عموم استقراقی در میاره، دیگه حالت سوم وجود نداره.
شاید امام که این حرف رو زده، چون مبناش اونجا اینه که به عناوین تعلق میگیره، یعنی تو ناحیه تعلق حکم یک حکم داریم با یک متعلق و موضوع، ولی تو ناحیه اطاعت چون وجودات متعدد، یعنی اطاعت و اطیانش متعدده، اما
حالا ظاهرا در اینجا مرحوم آخون که این فرموده که بر این اساس نیست، ایشون هم که در اینجا اینو فرموده بر اساس مبنا نیست، روی نسام در تصویر کرده عموم استقراقی را که هر فرد مستقلا موضوع حکم باشه، اینو تصویر فرموده، وقت این معلوم میشه که میشود حکم به تعدد موضوعات هم متعدد بشه، اون مبنا رو اینجا اعمال نکردم با کنه بر اساس مبنای مشهور این حرف را بزن. خب این تا اینجا در اقوال در مسئله نتیجه بحث این شد که در اینجا قول اول در مسئله قول محقق ثانی بود که قائل بود به این که در بعد انقضاء زمان تخصیص مرجع عموم هست نه استصحاب، اینجا حکم عام جاری میشه، همونطور که مرحوم شیخ نقل میکنه از محقق ثانی که در بحث خیال برموده به عموم عوف و بلعور ما میتونیم تمسک بکنیم. فرقی بین این که زمان مفرد باشد موجب تعدد موضوع بشود یا زمان ظرف استمرار باشه فرقی نه. این قول اول این بود. در مقابل این قول اول تفصیلاتی در مسئله پیدا شد که تفصیل مرحوم شیخ و بعدم تکمیل این تفصیل با بیان مرحوم آخون و بعدم تفصیل مرحوم ناینی. خب این تفصیل ها تمام نبود، اشکالاتی یا اشکال در همه این تفصیل ها اشکال داشتن. در این تا این جای بعد بله حال این اقوال معلوم شده که بله این تفصیل ها تمام نیست و بله قول محقق ثانی که جریان عموم مرجعیت عموم در همه موارد هست تمامه. و بعضی از اقوال دیگه در این مسئله مونده که اونا رو باید حساب بکنیم. خود مرحوم شیخ در رسائل بعد از اینکه مطلب را مختار خودشون را فرمودن در این در ادامه فرمودن در مقابل قول ما قول محقق ثانی هست که قائل به مرجعیت عموم به نحو مطلقه، بعد فرمودن خب اشکال این حرف معلوم شد که ما باید بین عموم استقراری و بین مفردیت زمان و بین ظرفیت زمان باید فرق بذاره. این یه قول که رد کرده. قول اول را مرحوم شیخ با تفصیلی که با تحقیقی که در تفصیل داشتن قول اول را رد کرده. قول دومی که مطرح می‌فرماید در اونجا بله قول مرحوم بحرالعلومه که قائل به اینه که در این موارد ما باید استثاب بکنیم. کلن در مواردی که تخصیص در یک زمانی به فردی از افراد عام خورده باشه بعد انقضای زمان تخصیص ما شک کردیم که آیا حکم عام باقی حکم عام اینجا ثابته یا حکم مخصص باقی هست، فرمودن که ما باید استثاب بکنیم. این قول بله دیگر در مثل غیر از اون تفصیل ها قول دیگه قول مرجعیت استصحاب و اجرای استصحاب در همه موارد هست. آیا این قول تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن که بله فرمودن که این قول قول صحیح نیست. بعضی ها از بعضی بعد منقار به عصر نامین الفهود مقصود مرحوم بحرالعلوم باشه قائل به این هستن که در اینجا مجرای استصحاب هست. توضیح تقریبی که برای مرجعیت برای اجرای استصحاب در مقابل عموم مرحوم شیخ میفرماد که ایشون داره به این بیانه که فرمودن که درسته در اینجا عموم فی حد نفسهی قابل تمسک هست، ولی تمسک به عموم در صورتی صحیح هست که ما مخصص در مقابل عموم نداشته باشیم. خب اینجایی که در بله حکم عام تخصیص خورده است در زمان اول، بعد از انقضای زمان اول در زمان دوم که ما شک میکنیم استصحاب مجرا دارد. ارکان استصحاب در اینجا تمامه، چون یقین به حدوث این حکم خاص در اون زمان متیقن داریم، شک در بقای او داریم. استصحاب اینجا جاری میشه. استصحاب که مجرا پیدا کرد دلیل استصحاب موجب تخصیص حکم عام تخصیص عموم عام میشه. بله عموم عام فی حد قابل عقص هست، لازم العقص هست مادامی که مخصص در بین نباشه، ولی استصحابی که در اینجا بعد زمان تخصیص جاری میکنید خود استصحاب دلیل شرعی است که به عنوان مخصص برای عمومات میتونه قرار بگیره. خب اگه کسی اشکال بکنه که دلیل استصحاب را که شما حساب بکنید خود استصحاب ولو خاصه، ولی دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک که در خصوص این مورد خیار قبنا اینا که وارد نشده، یا خیار مجلس، در خصوص استصحاب خیار قبل یا استصحاب خیار مجلس که وارد نشده، دلیل عامه. این دلیل عام با اون دلیل عفو بالعقود با هم دیگر هر دوتا عام هستن. چطور شما یکی از اینا را بر دیگری تخصیص مخصص دیگری قرار میدید؟ در جواب از این اشکال مرحوم بحرالعلوم فرمودن که ما در نسبت گیری بین ادله خود اون حجج را باید در نظر بگیریم، خود اون حجتی که دلالت بر حجت بر حکم شرعی، حجت بر یک مضمون، اون رو باید در نظر بگیریم، نه دلیل این حجت را. و الا اگه دلیل حجت رو بخوایم در نظر بگیریم، همه ادله با هم دیگه عام میشه. اگه مثلا در روایتی در یه موردی نعم بله، در اینجا اگه بخوایم مثلا حساب بکنیم که در یه روایتی در مورد صحت بی داریم، یه روایتی هم در مورد بطلان بی قراری داریم، خب اینجا ما به لحاظ دلیل بخوایم حساب کنیم، دلیل هر دو اون حجیت قول ادله حجیت خبر ثقه هست، آیه دلیل هر دو آیه نبعث. به لحاظ دلیل که ما نباید نسبت گیری کنیم، نسبت گیری باید بین خود حجت ها باشه. اینجا به لحاظ حجت هایی که در بین قابلیت جریان دارد، یک عموم عفو بالعقود را داریم، یکی هم استصحاب را داریم. استصحابی که خود استصحابی که در این مورد جاری میشه، واقعا نظر دلیل اعتبارش که حدیث لا تنقض باشه، واقعا نظر اعتبار نسبت به آیه عفو بالعقود نسبتش عموم خصوص مطلق هست. فرموده لا ينافيه عموم ادله حجيتي من اخبار الباب الداله على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، اذ ليس العبره في العموم والخصوص بدليل الدليل، والا لم يتحقق لنا في الادله دليل خاص لانتهاء كل دليل الى ادله عامه، بل العبره بنفس الدليل. خب این روی نصاب استصحاب جاری در هر موردی خاص و شامل غیر اون مورد نمیشه. استصحاب این حکم خیار رو ما میخوایم بکنیم، استصحاب خیار قبل این حجت خاص در این مورده، طبعا مقدمه بر عام میشه. این فرمایش مرحوم بحرالعلوم، خب این نسبت این فرمایش مرحوم شیخ بله جواب داده، جواب عبارت از اینه که بالاخره به استصحاب با توجه به اون قاعده عامی که منقح شده بعداً در کلمات اصولیین متأخر از مرحوم بحرالعلوم، که به هر حال این ما دو دلیل رو بخوام با هم دیگه بسنجیم، بله اگه این دو دلیل هر دوتا دلیل اجتهادی باشد، قابل این نسبت گیری بین اینها معنا داره. ولی اگر یک دلیل اجتهادی باشه، دلیل دیگر اصل عملی باشه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. روی حساب مرجعیت بله اجرای استصحاب حکم خاص در تمام موارد که قول مرحوم بحرالعلوم متوقف بر این بیان، متوقف بر این بود که ما در نسبت گیری بین ادله این مرتبه اینها رو ملاحظه نکنیم، ولو یکی اصل عملی باشه یکی دلیل اجتهادی باشه، اونجا هم بیایم بگیم این خاص بیاد عام را تغییر بکنه. ولی اگه اینطور این مبنا صحیح نباشه که ما هو المقرر و منقعه در کلمات محققین بعد که دلیل اصل عملی قابلیت تنافی با تعارض با اصل اجتهادی و دلیل اجتهادی ها نداره دیگه، مطلب تمام نمیشه. این یکی از اقوال اجرای استصحاب بود در مقابل قول محقق ثانی. قول دیگه‌ای که در اینجا هست تفصیل هست، منتها تفصیل به این نحو که نه تفصیل در کل موارد بحث در این تنبیه که هر جا یه خاصی اومد بعد انقضای زمان تخصیص ما شک کردیم حکم شد، نه در بعضی از فروع بحث که همون مسئله خیار قبل هست در بعضی از این خروع بله تفصیل داده شده به این بین تفصیل داده شده در مرجعیت عام و رجوع الال استصحاب تفصیل داده شده بین این که ما حکم خاص را از چه راهی اثبات بکنیم. این دو نیست که مطلقا ما بگیم عام مرجع هست یا مطلقا استصحاب جاری میشه، باید نگاه بکنیم به دلیل خاصی که حکم خاص را اثبات کرده. این قولی است که مرحوم شیخ فرموده، بعضی از معاصرین که مقصود صاحب اصول هست ایشون فرموده در باب لا بله در بعضی از متأخر المتأخرین فرمودن که ما باید در این که در تعیین حکم مسئله نگاه بکنیم ببینیم دلیل خیار قبل چیه. اگه دلیل خیار قبل قاعده نفی و ضرر باشه، دلیل خیار قبل قاعده نفی و ضرر باشه در مورد بعد زمان تخفیف، یعنی اگر فورا خیار را اعمال نکرد به تراخی بخواد اعمال بکنه، ما به دلیل به افق العقود تمسک میکنیم. ولی اگر دلیل دال بر بله دلیل دال بر خیار قبل اجماع باشه، نه اگه دلیل دال بر خیار قبل اجماع باشه اینجا دیگه به اجماع تمسک میکنیم، نه به عام. عام اینجا قابل رجوع نیست. این یعنی اینجا در حقیقت همون حکم خاص برای بعد زمان تفصیل هم که ادامه داره. این تفصیلی است که مرحوم صاحب ریاض در مسئله داده، ولی این تفصیل در خصوص اون مورد هست، نه به صورت کلی به عنوان قاعده عام که هر مخصص مثلا دلیل لفظی باشه یا مخصص دلیل لبی باشه. بین این دو تفصیل نداده، ولی در بعضی از کلمات این قول صاحب ریاض را به عنوان تفصیل بین جایی که مخصص دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی باشد به صورت کلی در کل مسئله عنوان کردن در بعضی از کلمات، ولی خب با اون توجه به اونجی که در ریاض هست به مرحوم شیخ هم از صاحب ریاض نقل کرده، این تفصیلی در کل مسئله نیست، مربوط به خصوص اون مسئله است که طبعا در موارد دیگه جاری نمیشه. این تفصیل را مرحوم شیخ اونجا هم قبول نکرد دیگه، فرموده که همونطور که اگر قاعده لا ضرر مدرک حکم قاعده لا ضرر باشه در جایی را که چون ضرر منتفی میشه به خیار آنما به فوریت ضرر منتفی میشه، دیگه دلیل مخصص کشش نداره حالت بعد را درست بکنه. اینجا بحث میاد که آیا استصحاب مورد داره یا نداره. در جایی که دلیل دال بر خیار اجماع هم باشد باز همون حرف هست، چون متیقن از اجماع دوباره همون حرفه، متیقن از اجماع همون خیار بالفوره، بعد انقضاء اون زمان دیگه شک میکنه. روی حساب این در اون مسئله خاص در اون فرع خاص تطبیق خاص هم نمیشود بین دوتا وجه تفصیل قائل شد، بین اینکه دلیل دال و حکم خاص چه چیزی هست تفصیل قائل شد. این تفصیل صاحب ریاض هم به عنوان تفصیل در یکی از تطبیقات بحث بوده، در اون تطبیق هم مرحوم شیخ این تفصیل رو قبول نکرد. اون چیزی که در مسئله باقی میمونه تفصیل دیگه ای هست که در مسئله داده شده به عنوان یک قول یا به عنوان اشکال قد یغال در کلام مرحوم امام مطرح شده، که بعد یا ممکنه این تفصیل را در کل مسئله ملتزم بشن ولی این تفصیل بعدم اشکال کردن. اون تفصیل در حقیقت عکس تفصیلی است که مرحوم آخوند داده. در تفصیل مرحوم آخوند از نظر زمان ورود تخصیص، مرحوم آخوند فرموده بود که بین خیار قبل و خیار مجلس فرق می‌داریم. در جایی که تخصیص من الابتدا باشد ما به دلیل عام می توانیم مراجعه بکنیم ولو زمان ظرف باشد، ولی اگر تخصیص از وسط باشد نمی توانیم تمسک بکنیم. این تفصیل علا عکس او هست. حاصل این تفصیل اینه که اگر تخصیص از ابتدا وارد شده باشد، اگر تخصیص از ابتدا وارد شده باشد ما نمیتوانیم به دلیل عام تمسک بکنیم، ولی اگر تخصیص از وسط باشه، یعنی قبلا این فرد مشمول عام بود در یک زمانی، بعد ما کان مشمول للعام دلیل خاص اومده این رو خارج کرده، اگه اینجا در جایی که اینجوری باشه ما میتوانیم به دلیل عام تمسک بکنیم، یعنی در موارد تخصیص در وسط میتوانیم تمسک بکنیم ولی در موارد تخصیص از اول نمیتوانیم تمسک بکنیم. در جایی که تخصیص از وسط باشه میتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اصل تقریب تمسک به عام در موارد تخصیص بعد از تخصیص اینه که در حقیقت این دلیل عام هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره، برای ولو فردم نباشه ولی از مجموعی هم باشه عموم افرادی و عموم ازمانی داره. در حقیقت وجوب وفای دلیل وجوب وفای به عقد میگوید به هر عقدی در هر زمانی باید وفا بکنی. حالا چه وفای در هر زمان به نحو جز مجموعی باشه که کل هر یک از وفاها جز باشه، چه به نحو انحلالی باشه. علایالن مفاد اوفو بالعقود وجوب وفای به کل فرد من افراد العقد فی کل زمانه هست. پس یه عموم زمانی یه عموم افرادی داریم. خب وقتی که این وقتی که من به این مسئله به این مفاد اوفو بالعقود این شد، در موارد تخصیص از وسط که قبلا عام مشمول بود ما می توانیم به عموم زمانی تمسک بکنیم. عموم الان نمیدونیم که این فرد بعد از این که بعد از تخصیص در بعد از این که خیار زمان خیار گذشت، یک روز گذشت یا نصف روز گذشت و خیار را اعمال نکرد، ما در اونجا میتوانیم تمسک بکنیم به دلیل عام، بگیم این میگفت که در هر زمانی به همون دلیل میگفت که در به هر عقدی در هر زمانی عمل بکن. خب این عقد در هر زمانی در زمان قبل از تخصیص قابل عمل بود، در زمان تخصیص وفا لازم نبود، بعد زمان تخصیص به همون عموم زمانی تمسک بکنیم بلا اشکال، مشکلی در این قسمت نیست. ولی اگر تخصیص از ابتدا باشه ما نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون اینجا تمسک به عموم زمانی با تمسک به یعنی اساط العموم به لحاظ ازمان با اساط العموم به لحاظ افراد با همدیگه تعارض میکنن. به هر دو که نمیتونیم تمسک بکنیم، به کدوم یک از اینها به یکی از اینها دون دیگری میشه ترجیح بلا مرجع، مثل بقیه مواردی که ما علم داریم به این که یکی از این دو عام تخصیص خورده، خب به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک بکنیم. در جایی که تخصیص از وسط باشد تمسک به عموم ازمانی بلا معارض است، اما در جایی که تخصیص از اول باشد تمسک به عموم زمانی معارضه دارد به تمسک با تمسک به عموم افرادی، چون معلوم نیست که اصلا این فرد مشمول عام باشد. بله
سیتا هم شد دیگه این اشکال این جواب باید بزنم.